یه سری شبهه هست، چون این شبهه رو چند نفر به بنده گفتن، میخوام به صورت دقیق و جزئی بهش بپردازم. خیلی ها میپرسن میگن آقا این تعبیرات در مورد آیه ظریف رو رهبری در مورد هیچکی نگفته، یا اینا راسته یا دروغه. اگه دروغه که خب چرا رهبری دروغ گفته؟ اگه راسته پس چرا این حرفا رو زده؟ چرا شما قبول ندارین این حرفا رو در مورد آیه ظریف؟ من چند تا از این تعابیر براتون بخونم، تاریخاش هم باید دقت بکنید. 12/8/92 اول دولت آقای روحانی، آقا میفرمایند هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا، همان 6 دولت به اصطلاح 5 به علاوه 1، سازش کار بداند. این غلط است. اول دولت آبان سال 92 تازه داره مذاکرات شروع میشه، شهریور تازه دولت آقای روحانی شروع کرده، 2 ماه از دولت ایشون میگذره تازه داره مذاکرات شروع میشه. آقا میفهمن کسی نباید اینها رو سازش کار بدونه، این غلط. اینها ماموران دولت جمهوری اسلامی هستن، اینها بچه‌های خودمان هستن، بچه‌های انقلابن، یک ماموریتی را دارن انجام میدهن. کار سختی هم هست که بر عهده اینهاست، دارن با تلاش فراوان آن کاری را که بر عهده آنهاست انجام میدهن. بنابراین نباید مأموری را که مشغول یک کاریست و مسئول یک فرایندیست مورد تضعیف یا توهین یا بعضی از تعبیراتی که گاهی شنیده میشود که اینها سازشکارند و مانند اینها قرار داد. نه، این حرف ها نیست. توضیح هم دادن، فهموندن که اینا مأمور جمهوری اسلامی هست. ما فرستاده جمهوری اسلامی اینها برای کاری. شما حق ندارید پشتشو خالی کنید. وقتی به نمایندگی از شما رو برو دشمن قرار گرفته، حق ندارید تضعیفش کنی، توهینش کنی. یه وقت هست شما اینجا نشستین بررسی کردین کی مربی تیم ملی فوتبالتون باشه، کلی اونجا حرف و حدیث بوده، چند گروه شدن، یکی گفته این باشه، یکی گفته اون باشه، اون گفته این نباشه، زد و خوردار کردین، آخرین شده مربی تیم ملی رفته جام جهانی. شما حق ندارید وقتی اینجوری تو میدونه مربی تیم ملی تضعیفش کنی، توهینش کنی، اختلافاتی که اونجا داشتی رو بخوای مطرح بکنی. دقت میکنی؟ چرا؟ برای اینکه تو میدونه و نماینده شما. عبارت بعدی 2/4/94 آقا میفرمایند بنده هیئت مذاکره کننده را، همین دوستانی که این مدت این زحمات را بر دوش گرفتن، هم امین میدانم، هم غیور میدانم، هم شجاع میدانم، هم متدین میدانم. این را همه بدانند، هیئت مذاکره کننده را. این هم دقت داشته باشین، یه نفر رو نمیفهمه، هیئت مذاکره کننده را. اونم مشخص عرض کردم، یعنی این هیئت رو دارن میگن، اونم به خاطر اینکه این الان در میدان در تقابل با دشمن و یک مأموریتی رو داره به نمایندگی از یک نظام و دولتی داره انجام میده. اون دولت خودش فرستاده، خب حق نداره تضعیفش کنه، و جایی هم هست که میخواد بره منافع تو رو تامین کنه بیاد. خب تو خود بیا اینو بزنی تو سرش، بگی اینکه ارزه نداره، اینکه زمینه رو باز بکنه، اونا هر چی خواستن به این فشار بیاره. وقتی پشتش خالی بود و دولت خودش داره میگه این بی ارزه است و ناتوانه، اونم میگه خب تو کی بیورزه و ناتوانی بزو از ازت بکنی. اینجا باید شما یه قرشی بکنی، یه نما و یه قدرتمندی رو نشون بدی از اون مجموعه ای که داره این نماینده رو پشتیبانی میکنه دیگه. نباید اینجا دوگانگی ببینه که احساس کنه میتونه بکنه، میتونه فشار بیاره. ببینم پشتش گرم، همه این نظام پشت شما و من نمیتونم بهش تحمیل بکنم، نمیتونم فشار بیارم. این عبارتایی که عرض میکنم خوب دقت بکنید، اینا سیاست دیگه، سیاست مداری دیگه، سیاست به معنای درستشه، یعنی اداره. امام هادی در مورد اهل بیت فرمودن وساست العباد، اهل بیت سیاست مدارترین بندگان بودن. ما میبینیم که در اهل بیت گاهی از سکه دولت عباسی حمایت میکردن، به خاطر اینکه این سکه اگه تضعیف میشد رومیان سکهشون مسلط میشد. هر چی که هست این پول دولت اسلامیه، نباید در برابر پول دولت روم و طاغوت تضعیف بشه. آقا حاکمش متوکله، حاکمش فلانیه، قاتل اهل بیت هم باشه، حکومت اسلامیه، این الان نماینده حکومت اسلامیه. عباراتی هم که فرمودن چیزهایی که تا به حال تا سال 92 و سال 94 سابقه این حضرات جوری بوده که چیزی خلاف این دیده نمی‌شده. بعد می‌فرمایند که اکثر حضاری که اینجا تشریف دارید از محتوای مذاکرات خبر ندارید. من دارم این عبارت‌ها رو کامل می‌خونم، چون می‌خوایم یک قضاوت منصفانه ای داشته باشیم. وقتی قیامت جواب بدیم ما، اگر کسی رو تایید کردیم یا کسی رو رد کردیم، همه رو از ما می‌پرسن برای چی اینو تایید کردی، برای چی با این بدی کردی، برای چی اینو رد کردی. همش حجت می‌خواد. این الان حجتی که ما باید داشته باشیم. آقا سال 94 چی میفرمایند در ادامه؟ اکثر حضاری که اینجا تشریف دارید از محتوای مذاکرات خبر ندارید. اگر شما هم از محتوای مذاکرات و جزئیات مذاکرات و آنچه در مجالس میگذرد مطلع بودید، به بخشی از آنچه بنده گفتم حتما اذعان میکردید. به بخشی از آنچه بنده گفتم. من البته علاوه بر اینها بعضی از این دوستان از نزدیک میشناسم، بعضی رو از دور با سوابقشون میشناسم. اینها مردمانی هستن متدین و امین. اینها امینن، قصدشان این است که کار کشور رو پیش ببرن، گره رو باز بکنن و دارن تلاش میکنن برای این کار. انصافا غیرت ملی هم دارن، شجاعت هم دارن، در مقابل یک تعداد کثیری از کسانی قرار میگیرن که حالا نمیخوام تعبیر متناسب واقعی رو بکنم، چون گاهی تعبیرهایی هست که واقعا شایسته آن تعبیرن دشمنا، اما خب مناسب نیست که ما به زبان بیاوریم، مثلا تعبیر گرگ و فلانه. و انصافا در مقابل آنها با شجاعت کامل، با دقت کامل مواضع خودشان را بیان میکنن، دنبال میکنن و تعقیب میکنن. اینم شد تیر سال 94. 29/10/94، دیماه 94، آقا میفرمان خرسندی خود را از این که مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر تحریم های ظالمانه و تلاش دانشمندان هستی در پیش برد این صنعت مهم و کوشش خستگی ناپذیر مذاکره کنندگان، مذاکره کنندگان کوشش خستگی ناپذیر داشتن، این تعبیر رهبری است، سرانجام طرف های مقابل را که برخی از آنان به دشمنی با ملت ایران شهرن وادار به عقب نشینی و رفع بخشی از آن تحریم های زورگویانه کرد. بخشی از آن تحریم های زورگویانه ابراز می‌داد. 10/8/94 آقا می‌فرمان آقای دکتر ظریف و همکارانشان آزمون خوبی از سر گذراندند. احساس قدرت و نشستن در مقابل 6 قدرت جهانی. احساس قدرت دیگه، شما انقدر قدرت داری که با 6 تا قدرت میتونی بشینی بحث بکنی. دفاع از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود به طرف‌های مقابل از جمله نقاط قوت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات هسته‌ای بود. تدین مهمترین نقطه قوت آقای ظریف است و بنده مکرر برای شما عزیزان دعا میکنم. این دیگه آخرین تعبیر خوبی است که رهبری در مورد آقای ظریف به کار بردن که در دولت 11 بوده، دولت اول آقای روحانی. پس داشته پیش میرفته قضیه برجام، رهبری اون اولی که اینها رفتن برای مذاکره دفاع کردن، در حین مذاکره دفاع کردن، حتی اون وقتی که مذاکره بنبست خورده و اونها نقض میکردن هم بازم دفاع کردن، تا وقتی که این مسئولین ما پیگیر کار بودن که او برگرده. ترامپ میاد بیرون از برجام و اینا واکنش نشون نمیدن، چون آقا فهموندن اگه اونا پاره کنن ما آتیش میزنیم، اینا گفتن مگه منقله که بخواد آتیش بزنیم. از اونجا دیگه شما هیچ تعریف تاییدآمیزی در مورد آقای ظریف نمیبینید. این تا اینجا داشته باشید. خب آقای ظریف یک مصاحبه‌ای دارن 30 مرداد 94. از اینجا میخوام وارد، من تعاریفی که رهبری داشتن رو گفتم با سند، میخوام تفاوت‌ها و تباین‌ها رو هم با سند بگم، بعضیش هم صوتش رو پخش میکنم، بعضیش هم صوت نداره، مصاحبه. سایت خبر آنلاین که سایتیست که تو همین حزب و جناح همین حضرات، این خبر رو منتشر کرده، یک مصاحبه طولانی با آقای دکتر ظریف دارن و سوالاتی رو میپرسن. مقام معظم رهبری خط قرمزهای 10 گانه‌ای را در سخنانشان ترسیم کرده اند. برخی معتقدند که نه همه یا بسیاری از خطوط قرمز در برجام نادیده گرفته شده. پاسخ شما چیست؟ همش نه، ولی خیلی از این خط قرمزها رد شده. شما نظر چیه دکتر ظریف؟ ایشون میفرماید که قطعا اشتباه میکنن. ما بارها گفته ایم که تمام تلاش ما رعایت خطوط قرمزهای مقام معظم رهبری است. دقیقاً نظر مقام معظم رهبری در این خصوص اجرا شده است و بنده شخصا خدمت ایشان گزارش دادم. حالا ببینید، حضرت آقا در فروردین 95، گوش بدید.
در همین توافق اخیر هسته‌ای هم، اگرچه این توافق رو ما تأیید کردیم و برگزار کنندگان این توافق رو
1/1/95 سخنرانی نوروزی حضرت آقا توی حرم امام رضا است، چند ماه بعد از این صحبت‌های آقای ظریف در مرداد 94
مورد قبول اعلام کردیم و قبول داریم اونها رو. لکن اینجا هم همین جور بود. وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا رو دیگه نتوانستیم، این خط قرمز رو نتوانستیم حفظ کنیم. این معناش همین است، یعنی طرف مقابل وقتی یک دولتی مثل آمریکاست که وسایل تبلیغ دارد، امکانات دارد، پول دارد، دیپلماسی فعال دارد، عوامل گوناگونی در اطراف دنیا دارد، دولت‌هایی که به آنها فشار می‌آورد در اختیارش هستند، کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی از چیزهایی است که انسان بر آنها پای می‌کشارد.
خب ملاحظه فرمودین، آقا فرمودن که آقای ظریف به خود من گفته ما تعدادی از این خط قرمزهای شما رو نتونستیم نگه داریم، یعنی تناقض کامل با این چیزی که مصاحبه است که خبر آنلاین ازشون نقل کرد. اگر دروغه، خبر آنلاین دروغ گفته و ایشون من موضع میگرفت نسبت به خبر آنلاین، نه اینکه الان با هم دیگه داداشی باشن و رفیق باشن و اینا. چون حرفو سریع توجیه میشه هر شما میگید. این یه نکته در مورد خط قرمزها. میام جلوتر، حضرت آقا بعدها نظری دارن، اینو گوش بدین.
گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله گوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه. برابری نه، برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم.
این بزرگواری است که 0% در سیاست خارجی نقش داشته. آقا میفهمن من اعتقادی به این مدل اجرای برجام نداشتم، بارها هم به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه گفتم. دیگه حالا یا آقای ظریف داره دروغ میگه یا رهبر انقلاب، دیگه این دو حالت دیگه واقعا خارج است دیگه، رسما دروغه دیگه، هیچ چیزی دیگه ای نداره. یا آقای ظریف داره دروغ میگه، دروغ واضح، یا رهبری داره دروغ واضح میگه. میگه 0% من نقش داشتم، بعدم میگه هیچ خط قرمزی عبور نکردم. دقیقاً هم همونی بود که آقا گفته، به ایشون هم گزارشاشو دادم، ایشون هم تایید کرده. آقا میفهمم اصلا اعتقادی به این مدل نداشتم، شروطی هم تعیین کردم که عمل نشد. بارها هم به خود اینا گفته بودم به این مدل اعتقادی ندارم. این چیزای بدتر از دروغه، من فعلا دروغشو قبول میکنم، میگم دروغه، چون خیلی چیزای بدتر از اینه. این صحبتای رهبری هم گوش بدین.
عزت، حکمت، مصلحت، این سه تا شعار رو درست باید بفهمیم. اگر توانستیم اینا رو عملیاتی بکنیم، سیاست خارجی ما همون چیزی خواهد شد که نیاز کشور به اون هست و شایسته تراز نظام جمهوری اسلامی. وقتی میگیم عزت یعنی نفی دیپلماسی التماسی. ما در طول این سالها داشتیم مواردی را دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسیه، دیپلماسی التماس. ممکنه لحنمون هم التماس آمیز نبوده، اما باطن قضیه التماس بوده.
این هم دیگه واضحه دیگه. این مار سال 402 در جمع شهید امیر عبداللهیان و مجموعه وزارت امور خارجه، آقا میفهمن که این یه دوره‌های ما دیپلماسی التماسی داشتیم و نرمش قهرمانانه رو درست نفهمیم که اصلا ما چی میگیم. فکر کنم یعنی بریم اونجا هر چی میگن گوش بدید. دیپلماسی التماسی، التماس فهمیدن ممکنه لحنش هم التماس نبوده ولی واقعش التماس بوده. این نظر رهبری است در مورد سیاست خارجه آقای روحانی و آقای ظریف و نسبت این سیاست خارجی با رهبری. یه فایل صوتی از آقای ظریف سال 1400 منتشر شد که مخفیانه بود. 7 ساعت ایشون تاریخ شفایی گفته بود با آقای لیلاز تو یک جمع خصوصی. مطالبی توی اون صوت بود که نگاه ایشون بود، دوگانه های بین میدان و دیپلماسی و اینکه هر وقت میدان و آقای قاسم سلیمانی از من میخواست که من مثلش کاری بکنم، من باید اطاعت میکردم، ولی من هیچ درخواستی نمیتونستم ازش بکنم، درخواستی هم میکردم اینا به ما محله میذاشتم. و عملا میدان بود که پشت دیپلماسی رو خالی کرد و باعث شکست ما بود. این اساره اون صوت 7 ساعته ایشونه. رهبری یه سخنرانی فوق‌العاده گذاشتن بعد از افشای اون صوت، ایام کرونا هم بود، مصاحبه تصویری با تلویزیون. دقایقی رو حضرت آقا صحبت کردن.
البته از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن. این حرفا رو انسان واقعا متاسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضیان، از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونها بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تدایی کنه که ما داریم حرف اونا رو تکرار میکنیم.
فهموندن مایه تعجب و تأسف و تکرار حرف آمریکایی ها که امروز هم آقا فهموندن حرفای دشمن شاد کن نزنید. و این مجموعه بود مختصر و مفید در مورد زاویه و تباین نگاه آقای ظریف با سیاست های رهبری. برمیگردم به جمله آقای پزشکیان که ایشون فهموندن ما اصلا برنامه نداریم، هرچی که رهبری بگه. شما برنامه نداری، بعد آقای ظریف رو گذاشت و بگو میخوام من برنامه ندارم جز تخریب رهبری. یا مردونه صحبت کنید، صادقانه صحبت کنید، بگید ما رهبری رو قبول ندارید، یا بگید ما انتقاد داریم به رهبری، یا حرف از رهبری نزنید.